ازای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند. از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی در این برنامه راز سرنوشت صفوان از یاران امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنند. لطفاً تا پایان مجال این برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ایمان راستین به خداوند بزرگ، دوستان شنونده، اساسی ترین و محکم ترین ریسمان نجات و مطمئن ترین ضامن خوشبختی انسانه. قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات آیات 14 و 15 فرموده است: عرب‌های بادیه نشین گفتند ایمان آوردیم، بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آوردیم، اما هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده است و اگر از خدا و پیامبر اطاعت کنید چیزی از پاداش کارهای شما فروگذار نمی کند. خداوند آمرزنده و مهربان است. مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند. آنان راستگویانند. بله عزیزان، کسانی به دولت سرای ایمان راه پیدا می کنند که با تمام وجود به پیامبر اعظم حضرت محمد و اهل بیت معصوم ایشان علیهم صلوات الله مؤمن بشن و در حقیقت این گروه رستگاران حقیقی اند. بررسی زندگی مردمان در عصر اهل بیت علیهم السلام گواه روشنی بر این مطلبه. در این لحظه دفتر زندگی صفوان ابن مهران رو باز میکنیم تا راز سرنوشت او رو در رفتار با اهل بیت علیه السلام به ویژه با امام صادق علیه السلام پیدا کنیم و از اون پند و عبرت بیاموزیم. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفوان ابن مهران معروف به صفوان جمال از اصحاب خاص و نزدیک امام صادقه، از موالیست، یعنی عرب نیست، اهل کوفه است، ثقه و قابل اعتماده، اهل حدیثه و کتابی در این زمینه داره. شیخ مفید درباره او می نویسه که من شیوخ اصحاب ابی عبدالله، از بزرگان و نزدیکان امام بود. خانوادهش یک خانواده علمی هست. برادرش حسین ابن مهران راوی حدیثه، برادر دیگرش حسان ابن مهران دارای کتابه و از ثقات امامیه است. داستان بسیار جالبی داره که به اون داستان صفوان معروف و مشهور شد و مام همونو بهانه قرار دادیم که زندگی او رو در یک مجلسی طرح کنیم. کشی دانشمند معروف این داستان رو از خود صفوان نقل میکنه. میگه یه وقتی نزد امام کاظم رفتم، فرمودن ای صفوان، کل شیء منکه حسن جمیل ما خلا شیء واحدا. فرمودن صفوان همه یه کارات درسته مگر یه کارت. از کردم فدایتان شوم، اون کار چیه؟ صفوان به اصطلاح آژانس داشته و کرایه میداده شترانش رو و یا خودش گاهی میبرده، مسافر و بار میبرده میآورده. فرمودن این که شما شترانت رو کرایه دادی به این مرد، یعنی هارون. عرض کردم به خدا قسم من در یک راه باطلی، در یک دزدی، در یک فسادی، حتی برای هوا و هوسی این شتران رو کرایه ندادم. او مکه میرفت و من خب شترانمو برای حج کرایه دادم، تازه خودمم نمیخوام برم، ابعث و معهو قلمانی، میخوام کارگرانم رو بفرستم. حضرت فرمودن ای صفوان، کرایت به عهده او هست یا نه؟ هارون باید کرایت رو بپردازه یا نه؟ گفتم بله خب باید بپردازه. فرمودن آیا تو دوست داری که تا زمانی که کرایت و هارون نداده نمیره و زنده باشه؟ گفتم بله خب من دوست دارم این زنده باشه. اینجا این سخن جاودان رو حضرت فرمودن که من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم ورد النار. هر کس دوست داره یک ظالمی زنده بمانه، این جزو اونها شمرده میشه، و اگر جزو اونها شمرده بشه بدون برو برگرد وارد جهنم میشه. صفوان میگه آمدم ببینید عظمت را، همه شترانم رو فروختم. هارون شنید، مرو خاص به نزدش رفتم، گفت صفوان شنیدم که شترانت رو فروختی. گفتم دیگه من پیر شده بودم، غلامانم مسلط به این کار نبودن. گفت هیهات هیهات، من میدونم چه کسی با تو این کار رو کرده و کی به تو دستور داده. به عزت موسی بن جعفر اشاره کرد. گفتم من با موسی بن جعفر چه کار دارم؟ گفت که این صحبت ها را ول کن، اگر نبود مدتی سابقه آشنایی من با تو میدادم تو را میکشتن. این داستان چندین پیام مهم داره. یک، نحسی و بیبرکتی ظالم. نه تنها باید به ظالم کمک نکرد، هم نشین با او نشد، ظلم او را تقویت نکرد، او را نباید دوست داشت. همین مقدار که من دوست دارم یک ظالمی دو روز بیشتر زنده بماند که کرایه شتران مرا بپردازد، همین مقدار حضرت فرمودن باعث میشه که جزو اونها شمرده بشی. این پیام اول، پیامی بسیار سنگین. پیام دوم، اهمیت مدیریت دوستی هاست. ما حق نداریم بر اساس هوا و هوس خود کسی رو دوست بداریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شده خداوند متعاله. روایات زیادی داریم که موضوع محبت رو در این تربیت نشون میده و میگه که باید شما بفهمید که کی رو دوست دارید، چی رو دوست دارید، چقدر دوست دارید. اینا در زندگی مؤثره و اینها بسیار مهمه. من این نکته رو که عرض کردم چون روایتی از خود صفوان دیدم که بد نیست اینجا نقل کنم. صفوان نقل میکنه از امام که رسول خدا فرمودن خداوند مرا دستور داده چهار نفر رو دوست داشته باشم: علی ابن ابی طالب، مقداد، ابوذر و سلمان. خداوند خصوصا در تربیت پیامبرش مسئله این که کی رو دوست داشته باشه رو مورد توجه قرار داده. در عیون اخبار رضا باز همین صفوان نقل میکنه که من احب آسین فهو آسن. اگه یه گناهکاری رو دوست دارید ولو اون گناه داره میکنه، ولی شما با وجود همین او رو دوست دارید، فهو آسن، شما معصیت کار شمرده میشید. در کتاب ارزشمند بهار صدها حدیث در رابطه با دوستی داریم و موضوعات مختلفی هم مسئله دوستی داره، که یکیش که خیلی روایات روش تاکید داره بحث الحب فی الله، که سعی کنیم همه دوستی هامون به نحوی در مسیر الهی قرار بگیره.
ایستا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
دانشوران محترم، همچنان با برنامه راز سرنوشت مهمان لحظه های با برکت شما هستیم. بدون شک با ما هم عقیده اید که ایمان حقیقی به خداوند و محبت به اهل بیت علیهم السلام مسیری نورانی به سوی عاقبت به خیری، و به عکس بی ایمانی و مخالفت با خاندان وحی دره هولناک بدسیرتی و بدسرنوشتیه. علاوه بر این، هرچه صحنه‌های پیروی از خدا و رسولش سخت‌تر باشه، تثبیت ایمان در قلب بیشتر میشه. به همین خاطر میشه گفت که ایمان انسان همیشه در مسیر آزمایش و آسیب دیدگیه. پس او باید مراقب باشه حوادث گوناگون زندگی از مسیر عاقبت به خیری منحرفش نکنه، بلکه تا میتونه بر ایمان خودش ثابت قدم بمونه. و به خصوص این که ایمان واقعی فقط جایی خودشو نشون میده که انسان در مقام عمل قرار بگیره و جایی برای سخن گفتن نباشه، مثل اونجا که باید با مال و جان در راه خدا جهاد کنه. در این لحظه با دومین بخش از سخنان حجت الاسلام والمسلمین فاضلی هیدجی درباره ایمان صفوان ابن مهران برنامه راز سرنوشت رو پی میگیریم.
پیام سوم داستانی که از صفوان نقل کردیم، او رف شترانش رو فروخت، ایمان محکم صفوانه. ایمان که فقط نماز و روزه نیست، ایمان یک مجموعه است. صفوان همین که دید ایمانش در خطر، شترها را فروخت، از شغلش گذشت، از درآمد خوبش گذشت، خودش رو در معرض خطر جانی قرار داد. ایمان محکم و چنین عمل مشکلی که از صفوان سر زد از کجا بود؟ چه روحیه‌ای، چه عواملی در زندگی او؟ بد نیست به دنبال این بگردیم. چند نمونه من در حالات او برجسته دیدم که میتونه عاملی باشه برای تقویت ایمان او. یکی این که او یاد مرگ زیاد داشته. یاد مرگ هم امید میده هم ترس میده. این روایت رو صفوان از امام گزارش میکنه که به هنگام مرگ شیطان از هر طرف به نزد اولیای ما میاد تا ایمانشو بگیره، ولی خب خداوند کمک میکنه مؤمن را. سپس حضرت این آیه رو خوندن: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، که آیه میفرماید ما مؤمنین رو با کلمه توحید حفظ میکنیم. به هنگام مرگ در اون قدم اول، اولین چیزی که به درد ما میخوره ما رو حفظ میکنه ایمانه. پس باید یاد مرگ زیاد داشته باشیم که یاد مرگ تقویت کننده ایمانه. عامل دوم یاد مسئولیت هاست. هر کسی اگر یقین کنه که روزی در دادگاه الهی حاضر میشه، اون وقت هرچه میتونه در اعمالش مواظبت میکنه. صفوان از امام نقل میکنه که مردی را در قبرش نشاندن، حکمش 100 ضربه شلاق بود، یعنی حکم همون برزخیش، بنا شد ملائکه شب اول قبر او 100 ضربه شلاق بزنن. التماس کرد تا به یک ضربه راضی شدن، ولی همان یک ضربه به تمام قبرش سرایت کرد و کل قبرش شد آتش. چرا؟ لأنک صلیت یوما بغیر وضوء و مررت علی ضعیف فلم تنصره. دو دوتا. گفتن مشکل داشتی حالا تو اون مرحله؟ اون شلاق برای این بوده، یکی اینکه یه وقتی از یه ضعیفی عبور می کردی توجهی به اون نکردی. خب شاید از موارد واجب بوده دیگه که این رو فقه برای ما مشخص می کنه کجا رسیدگی به ضعیف واجبه و کجا مستحبه. و دومی این که به وضو توجه نداشتی و با وضوی غلط نماز خواندی. صفوان در روایت دیگری نقل می کنه که مردی که می تونسته حاجتی رو برآورده بسازه ولی انجام نداده بود، این مرد رو روز قیامت میارن. خداوند شدیداً سرزنشش میکنه، ایره الله تعییراً شدیدا. بعد میفرماید که من اون گرفتار رو به سراغ تو فرستادم، چرا بهش کمک نکردی؟ چه در بهش باشی و چه در جهنم، یعنی ممکن آدم خوبی هستی کارات جهنمی هم نیستی، ولی من با تو سخن نخواهم گفت. خب خیلی نشون میده که مسئولیت هایی که نمودش شب اول قبره، نمودش روز قیامته، اونجا از ما سوال خواهند کرد. خب اهمیت اینها رو وقتی دانستیم، خب ایمانمون تقویت میشه. داستانی رو صفوان نقل میکنه، میگه یه روزی امام صادق علیه السلام با عبدالله ابن حسن پسر عموی حضرت درگیر شدن. صدایشون بالا رفت. عبدالله فرزندانش اذیت‌های زیادی به حضرت کردن. فردا میگه دیدیم که امام صبح زود رفتن به در خانه عبدالله. عبدالله خب میدونست مقصره ولی تعجب کرد، عرض کرد خب شما آمدید در خانه من؟ حضرت این آیه رو خوندن: الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. کسانی که صله میکنن، گذشت میکنن، دوری نمیکنن، از خدا میترسن و از محاکمه روز جزا میترسن. یعنی باز همون حسه ترس از مسئولیت. ببینید امام دارن به اون استناد میکنن. هر دو همدیگر رو بغل کردن، گریستن و عبدالله گفت مثل این که من اصلا این آیه را ندیده بودم. خب اینم عامل دوم. عامل سوم که این قدرت رو در صفوان به وجود آورد و این روحیه رو در صفوان به وجود آورد که به راحتی از شغلش اموالش گذشت، او اهل زیارت ائمه بوده، خصوصا سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین. خودش میگه روزی از امام صادق اجازه گرفتم تا به کربلا برم. عرض کردم دعایی یادم بدید و حضرت دعایی یاد دادن که شیخ طوسی اون دعا را در مصباح آورده. زیارت پر از معارف بلند ایمانی است: انی بکم مؤمنون و به ایابکم موقنون به شرای دینی و خواتیم عملی، در 53 بهار صفحه 94. او در زیارت امام صادق از نجف همراه حضرت بوده، چگونگی اون زیارت رو گزارش کرده به ما. میگه وقتی جای قبر شریف حضرت امیر رو من یاد گرفتم، 20 سال به زیارتش رفتم. هدف از زیارت اتصال به مقام امامت و تقویت ایمانه. بنابراین در زندگی صفوان ما سه عامل یاد مرگ، یاد مسئولیت ها و زیارت ائمه علیهم السلام و پررنگ میبینیم و هر سه عامل از عوامل یاد کنه این رو از خودگذگی است.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
گرامیان، همچنان با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. یکی از ویژگی‌های صفوان حق طلبی و حق گرایی او بود. بدون شک این گونه ویژگی از ایمان‌های واقعی و راستین سرچشمه می‌گیرد. یعنی ایمانی که بر اساس تفکر و تعقل باشه. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران بخشی از آیه شریفه 191 درباره مؤمنان واقعی فرموده است: یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی در آفرینش آسمان ها و زمین فکر می کنند و می گویند خدایا اینها را باطل نیافریده ای. در این لحظه به بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
از نکاتی که در زندگی صفوان باید مورد توجه واقع بشه برکت زندگی اون مرده. در فرزندانش، نوادگانش خدای متعال عالمان برجسته ای رو قرار داد و این چیز کمی نیست. ایمان او، اعمال صالحه او باعث شد که زندگیش بشه با برکت. به طور مثال ندیده او یعنی محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن غزاعت ابن صفوان، از دانشمندان بزرگی که کتب زیادی داره. دانشمندانی چون تل اکبری شاگردی او کردند. شیخ طوسی درباره او می نویسه کان حفظتن کثیر العلم جید اللسان. بعضی هم گفتن امی بود، اصلا به مکتب نرفته بود، خواندن نوشتن بلد نبوده، از حفظ میخونده. ابن ندیم میگه من در سال 346 او رو دیدم، ولی احتمال میدن که ننوشتن او جهتی داشته، حالا روی چه جهتی و الا بلد بوده. نجاشی داستان جالبی رو از همین نوه و خاندان صفوان نقل میکنه که داستان جالبیه. میگه شیخ الطائفه ثقتون فقیهون فاضلون، بزرگ طایفه شیعه بود، مورد اعتماد بود، فقیه بود، نزد سلطان جایگاهی داشت. علتش هم این بود که یه وقتی قاضی موصل معترض به این محمد ابن احمد میشه و امامی بودن یعنی شیعه بودنش رو عیب میگیره. روزی در حضور ابن همدان که بزرگ و امیر موصل بوده، یک بحث علمی میانه نوه صفوان یعنی محمد و قاضی موصل در میگیره. بحث به درازا میکشه، قاضی زیر بار سخن نمیره. در آخر بحث همین محمد یعنی نواده صفوان رو به قاضی میکنه، میگه حاضر به مباهله ای. مباهله، شنوندگان عزیز آشنان با این لفظ، داستانش در قرآن کریم آمده، حکم گرفتن خداوند متعاله. اگر دو طرف زیر بار سخن طرف مقابل نرفتن، هر سخنی منطقی طرف استدلال آورد این یکی نپذیرف، اینا میتونن یک جایی رو وعده بذارن، قسم خاصی داره، هر دو باید لعنت الهی رو برای دروغگو تقاضا کنن. خب محمد تقاضای مباهله کرد. فردا امیر موصل مجلس رو آماده کرد، این هر دو نفر آمدن، دست روی دست هم گذاشتن و اون صیغه مباهله را خواندن، یعنی خداوند رو میان خودشون به قضاوت طلبیدن. مجلس در خانه امیر بود، قاضی هر روز به خانه امیر می آمده. مجلس تمام شد، خب همه پراکنده شدن. فردا که شد امیر دید قاضی به مجلس نیامد، قاصدی میفرسته که خبر بیاره. قاصد میگه که از همون لحظه که به خانه آمده تب گرفته و همون دستی که با اون دست مباهله کرده، اون دست ورم کرده و سیاه شده و فردای آن روزم اون قاضی از دنیا رفت و زمانی که این خبر منتشر شد جایگاه محمد بالا رفت. داستان رو مرحوم شوشتری در قاموس جلد 9 صفحه 67 آورده. اینها همه از آثار ایمان و عمل صالحه، از آثار ایمان به وعده های الهی و قدرت نامحدود خداوندی هست. ما برمیگردیم به خود صفوان. از ویژگی های مهم صفوان نمونه دیگرش این است که ایمان خودش رو در یک واقعی آمده به امام صادق عرضه میکنه و عرض میکنه من کجای ایمانم ناقص، شما اینو تصحیح کنید. او وقتی سه عنصر محوری ایمانش رو، یعنی توحید، نبوت و امامت، اینا سه عنصر محوری هن، تمام مطالب دیگه زیر شاخه ها و برگ های این سه شاخه تنومند اصلی ایمانند. وقتی به امام عرضه کرد و امامان را هم تا زمان امام صادق شمرد، حضرت فرمودن رحمک الله، تصدیق کردن ایمان او رو. اینها چه اعتمادی به وعده های الهی داشتن. صفوان میگه وقتی محمد و ابراهیم که علیه منصور دوانیقی قیام کردن و کشته شدن، منصور امام صادق رو به بغداد جلب کرد چون میترسید و گاهی هم خبر میبردن که امام صادق هم دخیل در این قضایا. صفوان میگه امام به من فرمودن که مرکبی رو آماده کن که فردا راه بیفتیم بریم، و من رفتم و آماده کردم. حضرت ابتدا به مسجد النبی آمدن، دعایی خواندن که من اون دعا رو حفظ کردم و دوباره هم به حضرت عرض کردم که اون دعا رو تکرار کنید تا من بنویسم، که همین جوره نوشتم. داوود والی مدینه به امام صادق عرض کرده بود که منصور از دست شما عصبانیه، همین فردا حرکت کنید برید و منم نمیدونم چه حادثه ای پیش میاد. امام صادق با دعای در کنار قبر نبی مکرم سفرشون رو شروع کردن. صفوان میگه وقتی ما به بغداد رسیدیم و منصور اون شخصی را که علیه امام صادق سعایت کرده بود، سخن علیه امام گفته بود، اونو حاضر کرد، روبروی حضرت نشست و منصور به امام رو کرد و به امام عرض کرد که شما این سخنو گفتید، این کارو انجام دادید، شما در این قضیه صحیحید. و امام فرمود نه، من صحیح نیستم. اون مرد و قسم دادن و قسم خورد. خیلی راحت نام خدا که کوه‌ها از عظمت نام الهی می‌لرزه، این به راحتی به زبان آورد و اون سخن دروغش رو دوباره گفت. صفوان میگه به خدا من شاهد بودم که از مجلس نرفته مرد، در همون مجلس افتاد، که منصور اونقدر ترسید و به لرزه افتاد و به امام عرض کرد که میتونید شما برگردید و ما به سلامت در اون سفر برگشتیم. داستان جالبیه، طولانیه، در 47 بهار صفحه 200 و به مناسبت اون دعا در 91 بهار 294 این داستان رو ذکر میکنه.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
دوستان شنونده، خداوند عزیز و مهربان رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگری از مجموعه راز سرنوشت رو تقدیم شما کنیم. در این برنامه از سرنوشت صفوان ابن مهران از یاران امام صادق علیه السلام سخن گفتیم. امیدواریم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد انشاءالله. خداوند یار و نگهدار شما.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
عصر شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف به خیر و نیکی انشاءالله. توی زمونه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، در عصر دشواری‌ها، سختی‌ها، گرفتاری‌ها، زندگی ماشینی، گاهی اعصاب‌خردی‌ها و سختی‌هایی که مختص زندگی هر کسی می‌تونه باشه، هر کدوم از ما گرفتاری‌های خاص خودمون ممکنه داشته باشیم، مثلا توی زندگی فردیمون، خانوادگیمون، مسائل اقتصادی، فرهنگی، دردسرهای اینگونه، جای شادی به نظر میرسه که خیلی تنگ میشه. این یه واقعیت تلخی هم هست، اما باید بگردیم و پیداش بکنیم. یعنی پیدا کردن شادی توی زندگی نیازی هم خیلی به جستجو نداره، همین دور و براست، ما یه مقدار ازش فاصله میگیریم. گاهی اونقدر به ما نزدیک که تصورش حتی میتونه برای ما مشکل باشه. شاد زندگی کردن و از زندگی لذت بردن، به غم‌ها و غصه‌ها خندیدن و از لحظه لحظه زندگی